أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجین من النار. مهمترین مسئله این بخش از آیات یکی تجسم اعمال بود و یکی مسئله خلود، چون در مسئله تجسم اعمال تا حدودی به اون الله روشن شد که عمل مجسم می شود و به صورت عذاب ظهور می کند و عامل هم به صورت عمل مجسم می شود و عمل هم اختصاصی به اعمال جارحه ندارد، بلکه عقاید و نیات را هم شامل می شود و عقاید و نیات هم به صورت عمل مجسم ظهور می کنند، اونگاه مسئله خلود و بیان مسئله خلود خیلی دشوار نیست. زیرا از آیات قرآن کریم به خوبی روشن می شود که با یک سیاق خدای سبحان مسئله خلود بهشت و خلود جهنم و خلود اهل بهشت و خلود اهل جهنم را ذکر می کند. و این وحدت سیاق دلالت داد بر اینکه همونطوری که بهشت و اهلش ابدیان، جهنم و اهلش هم ابدیان. البته باید بعداً بحث بشود که چه گروهی در جهنم برای ابد میمانند، چون بهشتیا همه ابدیان، هر کس وارد بهشت شد برای ابد میماند. منتها رفتن به بهشت دشوار است، ولی بعد از ورود کسی از بهشت بیرون نمیآید. منتها ورود به جهنم آسان است، بیرون آمدن سخت است. و کسانی مبتلا به خلودن که کفر و نفاق برای اینها ملکه شده باشد. هر کسی مخلد در نار نیست، هر جهنمی مخلد در نار نیست، ولی هر بهشتی مخلد در بهشت است. این البته باید بعداً بحث بشود. ظواهر قرآن کریم، خواه اون آیاتی که خلود را بدون کلمه ابد ذکر میکند، خواه آیاتی که ابد را هم در کنار کلمه خلود ذکر میکند، نشانه آن است که عده‌ای در جهنم برای ابد میماند. گاهی ممکن است انسان بگوید بین که این با رحمت خدای سبحان چگونه سازگار است. اولا رحمتی که در مسائل عقلی مطرح است به خدای سبحان هم با اون رحمت رحیم است، یک امر عاطفی و انفعالی نیست، یک امر تکوینی و حقیقی است. خدای سبحان فیضی را که اعطا میکند در اثر رحمت است و همین معنای رحمت است. یک فیض عام دارد که فراگیر است و یک فیض خاص دارد که مخصوص مؤمنین است. و درباره مسائل اعتقادی و دینی هم به ما فرمود شما دلسوزی نکنید. درباره بعضی از حدود وقتی که دستور اجرای حد را صادر میکند میفرماید بین که شما در مسائل دینی دلسوزی نکنید. نظیر آیه دوم سوره نور که فرمود از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. با اینکه خدای سبحان ارحم الراحمین است، مع ذلك دستور سخت، مخصوصا دستور رجم درباره بعضی از بزهکاران میدهد که این با عاطفه‌های نفسانی سازگار نیست. معلوم میشود که در مسائل دینی عواطف نفسانی راه ندارد، چون دین دین عاطفه نیست، دین دین عقل است. عقل گاهی دستور رأفت میدهد میگوید رحما و بینهم، گاهی دستور خشونت میدهد میگوید اشداء و الکفار. دین اگر دین عاطفه و دلسوزی بود خب نباید حدود الهی اجرا میشد، و چون دین دین عقل است، عاطفه ها را زیر پوشش خود میگیرد که معین میکند کجا انسان اعمال عاطفه و رأفت کند و کجا اعمال عاطفه و رحمت نکند. لذا فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. پس رحمت خدای سبحان یه رحمت عاطفی نیست، یه رحمت تکوینی نیست اولا، و در مسائل اعتقادی و دینی جای عقل است نه جای عاطفه. عقل گاهی دستور عاطفه و رأفت میدهد، گاهی هم فرمان قصد میدهد. همون خدایی که ارحم الراحمین است نوح سلام الله علیه وقتی که دعا کرد عرض کرد ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای سبحان دعای او را مستجاب فرمود، طوری که فرمود ففتحنا السماء بماء منمهر، از اون طرف آسمان ریزش کرد، از اون طرف هم از تنور آب جوشید، فلتق الماء علی امر قد قدر، و همه اینها رو هم به دست غرق سپردن. بنابراین رأفت خدای سبحان یه رأفت عاطفی نیست، لذا وقتی خدای سبحان نعمت خودش را می شمارد و رأفت و رحمت خودش را شماره می کند و از انسان اقرار می گیرد، همون طوری که بهشت و نعمتهای بهشت را بازگو می کند، جهنم و عذابهای جهنم را هم شماره می کند و از انسان اقرار می گیرد. در همون سوره مبارکه الرحمن که نعم الهی که پس از دیگری شمرده می شود و از جن و انس اقرار می گیرند، هم مسئله بهشت مطرح است هم مسئله جهنم. در همین سوره مبارکه الرحمن این چنین می فرماید یرسلو علیکما شوال من نار و نحاس فلا تنتصران فبعی آلاء ربکما تکذبا، یا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبعی آلاء ربکما تکذبا. اینا را به عنوان آلای الهی می شمارن. خب جهنم جزء بهترین نعمت هاست. خب اگر جهنم نبود که عده زیادی دست به تباهی می زدن، عده‌ای برای اینکه به جهنم نیفتن دست از رذیلت کشیدن، و اگر عده‌ای تبهکار بودن و ظلم کردن و جهنم نباشد که بر مظلوم عدل روا نداشت. پس همون طوری که بهشت و نعمای بهشت جزء آلای الهی است، جهنم و عذابهای جهنم هم جزء آلای الهی است. و خدای سبحان وقتی نعم را در کل تکوین می شمارد، هم بهشت را به عنوان آلا می داند، هم جهنم را به عنوان آلا می داند و از جن و انس اقرار می گیرد، می فهمد که فبعی آلا ربکما تکذبا. و اگر چنون چه مسئله رحمت خدای سبحان یه رحمت عاطفی باشد، نباید مسئله عذاب را اصلا بپذیرند یا اون احقاب را بپذیرند، چون بالاخره عذاب چند قرن قبول کردن. اونا که میگوین کفار مخلد در نار نیستن، عذاب چند قرن قبول کردن، چون احقاب بالاخره 80 سال را در تقریبا که آستانه یک قرن است میگن حقب، و احقاب یعنی غروب، بالاخره اینا در قرون باید بمانن حداقل جمع. این مقدار که یک تبهکار چند قرن بسوزد این رو قبول کردن، اونگاه میگن رحمت حق با ابدیت سازگاری. خب چطور رحمت حق با عذاب چند قرن سازگار است، با عذاب ابد سازگار نیست؟ اولا رحمت خدای سبحان رحمت عاطفی نیست، و ثانیا اگر رحمت باشد همونطوری که با خلود سازگار نیست، با چند قرن هم سازگار نیست، بلکه با چند سال هم سازگار نیست، در حالی که کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها را میپذیرند. و مسئله دیگری که مطرح است آن است که رحمت خدای سبحان به این معناست که هر موجود را به کمال لایقش میرساند. این رحمت عامه است. رحمت خاصه خدای سبحان مال مؤمنین و متقیان است. لذا فهمود رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها للذین یتقون. اون رحمت عامه است که فراگیر است، هر جا استعداد هست خدای سبحان به اون استعداد کمال میبخشد. هیچ شیئی نیست که از رحمت الهی بیرون باشد، مصداق شیء باشد و مرحوم نباشد، این ممکن نیست. در قبال این رحمت عامه رحمت خاصه است که مخصوص اهل تقوا و اهل ایمان است. نه، نعمت آن است که ملایم با بدن باشد، که با نعومت و نرمی سازگار است. رحمتی خدای سبحان آن است که هر موجودی هر استعدادی که دارد او را به کمال لایقش برساند. رحمت خدا این است که باران نازل میکند، این درخت سیب و گلابی هم از این باران بهرمند میشن، میوه‌های شاداب و شیرین به بار میارن، اون بوته هنزل هم از این باران استفاده میکند و میوه تلخش را تلختر میکند. اگر آب بیاید میوه تلخ هنزل تلختر میشود، وگرنه رشد نمیکند. بسیار خوب، یه بحث در این است که رحمت خدا نسبت به همه یکسان باید باشد. یه بحث هم در این است که کافر که استعداد تبهکاری او را برای دریافت صورت عذاب مستعد کرد، خدای سبحان به او اون چه که او می طلبد می دهد. پس اگر خدای سبحان تلخی به هنزل داد، اینم رحمت است، و اگر شیرینی به سیب و گلابی داد، اینم رحمت است. منتها کافر اگر فطرت انسانی را از دست بدهد و انسان نباشد عذاب نمیبیند، ولی کافر انسانی است که حیوان شده است، از این جهت معذب است. که اگر خدای سبحان توفیق داد به بحث عقلی رسیدیم روشن می شود. اون استخدام است، همین دلیل است برای که رحمت خاصه است. این استخدام است، ضمیر به بعض برمیگردد. خب اگر رحمتی وسعت کل شی فسعتبه لکل شی نفس اکتبه للذین یتقون، خود همین پیداست که استخدام در ضمیر است، مثل بعولتهن حق و بردهن. اگر رحمت فراگیر است، خب چرا برای متقین؟ شما که گفتید فراگیر است، اگر فراگیر است خب به همه میرسد. معلوم شد خدا دو رحمت دارد، یه رحمت عامه دارد یه رحمت خاصه، مثل همین آلایی که در سوره مبارکه الرحمن شماره کرده. خب اگر کسی اهل توبه باشد خدا غفار است. در قیامت بعد از مرگ کسی توبه نمی کند، در دنیا راه توبه برای همه باز است. فرمود
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار.
خب اگر کسی کافرن مرد، بعد از مرگ که دیگر جای توبه نیست، یعنی جای عمل نیست. اگر در دنیا توبه بکند، الیام هم یه ملحد توبه بکند، توبه او مقبول است. در سوره مبارکه اسراء این چنین فرمود من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد. فرمود اگر کسی دنیا بخواهد، این چنین نیست که هر دنیا طلبی هر اندازه که خواست برسد، همه دنیا طلبان به مرادشون برسن و هر اندازه که خواسترن برسن، این طور نیست. بلکه از هر دو طرف قضیه موجب جزئی است، یعنی بعضی میرسن بعضی نمیرسن. اونا هم که میرسن به بعضی از خواسته ها میرسن و بعضی از خواسته ها نمیرسن. هرگز وعده ایجاب کلی خدای سبحان به دنیا طلب نداد. فرمود من کان یرید العاجلته عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، نه ما شاء ولکل من اراد. هر اندازه که ما بخواهیم، هر کسی را که ما بخواهیم. خیلی از دنیا طلبا هستن که در بین راه میمانن و خیلی از دنیا طلبا هستن که اون مقداری که خواستن به اون مقدار نمیرسن. پس از هر دو طرف موجبه جزئی است، ولی در باره آخرت و آخرت طلب موجبه کلی است از هر دو طرف. یعنی هر کس در راه آخرت به هر اندازه که طلب کرد میرسد، ولی در باره دنیا فرمود که عجلنا له فیها ما نشاء، نه اون مقداری که اونها خواستن، لمن نرید، نه هر کسی بخواهد. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، ولی جهنم برای همه است به عنوان موجب کلیه. هر که به سراغ دنیا رفت و آخرت را ترک کرد گرفتار جهنم است. اما اونایی که میرسن گروهی هم، نه همه، مقداری هم که میرسن و مقداری که خدا به عنوان آزمون بخواهد بنا بدهد، نه همه مقداری که اونو خواستن. پس دو تا موجب جزئی است و یه موجب کلیه. جهنم برای همه است، اما همه دنیا طلبان به طرق دنیا رفتن به مقصد برسن این چنین نیست، و هر اندازه هم که خواستن به اون اندازه برسن اینم نیست. ولی در قبال اگر کسی به سراغ آخرت حرکت کرد، هیچ کسی به سراغ آخرت حرکت نکرد و در طرف خیر قدم بر نداشت که مقصد نرسد. و من اراد الاخرت و سعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. این عنوان موجب کلی است. اونگاه فرمود کلن نمد ها اولائه و ها اولائه. هر کس هر راهی را که رفت ما امداد میکنیم. این امدادهای غیبی ما مخصوص خوبانیست، بدان را هم امداد غیبی میکنیم. خب شیطان غیب است، او از مأموران الهیست. شیطان مأموریت پیدا میکند که تبهکاران را چه حرف عقل و وحی را گوش نمیدهند تحت ولایت خود بگیرد. خب اون خدای سبحانی که در دلهای کفار حراس را قذف می کند، این امداد غیبی است، مدد فرستاد، مثل اینکه اون حنظل تلخ را تلختر کرد. این تأثیر وجودی مدد غیبی است. سمود ما همه را امداد می کنیم، منتها عده‌ای را با عذاب، عده‌ای را با رحمت. کلن نمدو هاولائه و هاولائه، هم گروه اول که دنیا طلبند، هم گروه دوم که آخرت طلبند. کلن نمدو هاولائه و هاولائه، هر کس هر راه را انتخاب کرد ما وسیله را فراهم میکنیم. این چنین نیست که اگه کسی راه گناه را انتخاب کرد ما وسیله را فراهم نکنیم، وگرنه امتحان نمیشود.
خب اگر کسی راه آخرت را انتخاب کرد، خدا امداد کند، وسیله فراهم کند، و کسی راه دنیا را طلب کرد، خدا وسیله فراهم نکند، امداد نکند، که امتحان نیست. فهمت کلن نمدو ها اولائه که گروه اولن و ها اولائه که گروه دومن، کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. ما هر دو را از بخشش خدا امداد میکنیم. یه مقدمه. بخشش خدا هم تموم شدنی نیست. خب پس دنیا و دنیا طلب، آخرت و آخرت طلب، همه از امداد الهی برخوردارن. و درباره دنیا طلبم فرمود به این که ما جهنم را برای او جایگاه سوزش او قرار میدیم و همه اینها جزء عطای الهی است، اینا جزء رحمت الهی است. این رحمت هم تمام شدنی نیست، حذر و قطع و جز در رحمت حق نیست. اگر در سوره هود این چنین آمده است که عطا ان غیر مجزوز، در این سوره اسراء نسبت به هر دو گروه آمده کسی عطای الهی تمام شدنی نیست. خدا عطا میکند هر کرا هر اندازه‌ای که خدا خواست، شخص لایق بود و مستعد بود، خدا عطا میکند. لذا در همون سوره مبارکی که مسئله رحمت را مطرح کرد، فرمود خدا یه رحمت عامه دارد که فراگیر است و وسعت کل شی، یه رحمت خاصه دارد که مخصوص مؤمن است. و اگر برای اینکه رحمت عامه است، رحمت خاصه نیست. این آیه در بحث قبل گذشت که کلما اراد ان یخرجو منها من قمن اعیدو فیها، هر وقت بخوان از شدت اندوه بیرون بیان، اونا رو دوباره وارد جهنم میکنن، یعنی نمیگذارن که از جهنم بیرون بیان. جهنم جزء رحمت عامه است، البته در برابر بهشت غضب است، جای غضب است، جای عذاب است و مانند آن. نه، چون اون سم جعلنا له جهنم یصلاها مسموما مدحورا، اونم به دنبال اون آورد، بعد هر دو را مزیل کرده به این که ما کان عطا ربک محذورا. اگر مسئله خصوص دنیا بود و جزا مطرح نبود، اونگاه به ما کان عطا ربک محذورا به خصوص دنیا میخورد. اما دنیا طلب و کیفر را ذکر کرد، آخرت طلب و بهش را ذکر کرد، بعد از ذکر این چهار مطلب فرمود کلن نمدوها اولای و ها اولای من عطا ربک و ما کان عطا ربک محذورا. خب کلن نمدو بعد از بیان این چهار مطلب، اگر خصوص آخرت طلب بود بدون بیان کیفر و پاداش، انسان میگفت کلن نمدو یعنی فقط در مسائل دنیایی ما وسیله فراهم میکنیم. اما بعد از بیان چهار مطلب فرمود کلن نمدو، یک این که هر دنیا طلبی به مقصد نمی رسد به اندازه‌ای که ما بخواهیم به او می دهیم، ولی جهنم برای او قطعی است، که این مطلب دوم است. مطلب سوم اینه که هر کس سعی برای آخرت کرد به مقصد می رسد، هر آخرت طلبی به مقصد می رسد به سعی او هم مشکور است، که میشه مطلب سوم و چهارم. پس کار دنیا طلب و کیفرش که دو مطلب است، کار آخرت طلب و جزایش که چهار مطلب است، بعد از بیان این مطالب اربعه فهمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محذورا. بله دیگه، امداد و چیه؟ رحمت خاصه نیست، وگرنه رحمت عامه است. اون سوره مبارکه الرحمن وقتی آلای الهی را می شمار از سر شماری می کند و اقرار می گرد، جهنم را مثل بهشت آلا می داند. همون یرسلو علیکما شباد من نار و نحاس فلا تنتصران فبعیالا، این فبعیالا ربکما مثل به به گفتن است. سوره مبارکه الرحمن را گفتن عروس القرآن است، برای اینکه نعم الهی را اول از قرآن شروع کرده تا آخرین بخش، هر نعمتی را شروع میکند میگد به به عجب عالمی است. خب عالمی که در او جهنم نباشد عالم ناقصی است. اکثر انسان ها از ترس از جهنم است که دست به اعمال طالحه نمیزنن. پس اون رحمت خاصه که در بهشت است البته مال مؤمنین است، وگرنه رحمت خدای سبحان رحمت عاطفی نیست. لذا به ما فرمود در مسائل دینی در اجدای حدود الهی لا تأخذ کن به ما رحمتون فی دین الله، و اون رحمتی که معنای این باشد که هر مستعدی را به کمال لایقش برساند، به این معنا خدای سبحان ارحم الراحمین است و رحمت مطلقه دارد. و اون رحمت خاصه چیزی که گوارا باشد و به حال انسان ملایم باشد، اون مخصوص مؤمنین است. او را فهمت فسعکت به حال الذین یتقون. نه، خدا وقتی رحمتش میشود میفهمد و من رحمتی کذا و من رحمتی کذا. باران رحمت میداند. خب باران که رحمت هست، هم برای حنظل رحمت هست، هم برای سیب و گلابی رحمت هست. نه، رحمت خاصه مال مؤمنین است، ولی وقتی خدا آثار تکوین را میشمارد فهمد و من رحمتی و من رحمتی و من رحمتی، اینا جز رحمت های الهی است. نه، اگر رحمت هست فرقی بین خلود و قرنها نیست. قرنها را که پذیرفتن، گفتن لابسین فی اعقابا. خب چند قرن کسی بسوزد دوباره خاکسترش رو به حالت اولی در آورن که با رحمت انفعالی سازگار نیست. ولی منظور آنه که اگر کسی بگوید که خلود با رحمت حق سازگار نیست، خب اصل عذاب هم با رحمت سازگار نیست، چند قرن هم با عذاب رحمت سازگار نیست. بنابراین آیاتی که مسئله خلود را بازگو می کند به عنوان جزای عمل می داند، معلوم می شود که یک سلسله اعمال هستند که جاودانه می مانند. پس نمی شود گفت به این که خلود با رحمت سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه اولا رحمت خدا رحمت انفعالی و عاطفه نیست، یک، و اگر هم رحمت باشد معیار رحمت های مصطلح باشد، این رحمت با اصل عذاب منافی است. دو، مخصوصا با احقاب و قرونی که پذیرفتن هیچ تناسب ندارد. سه، اگر چونچه رحمت رحمت انفعالی مراد نیست کما هو الحق، به این معناست که هر موجودی را به کمال لایقش میرساند، هر مستعدی را به فعلیتش میرساند، این رحمت باشد، این با عذاب سازگار است. مثل اینکه فرمود ما قبل از اینکه باران نازل کنیم، هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، که باران را رحمت میداند، میگه قبل از باران ما ابرها را به وسیله بادها جابجا میکنیم. خب باران که رحمت است، هم برای درختهای خوش ثمر رحمت است، هم برای حنظلها رحمت است. اون رحمت خاصه مخصوص مؤمن است که دیگران اون رحمت را ندارند. در سوره مبارکه احزاب وقتی جریان کفار را بازگو میکند، در آیه 64 و 65 این چنین میفرماید: ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. عمده در مسئله خلود این اشکال است که چگونه با عدل الهی سازگار است مثلا که کسی در یه مدت محدود 70 سال یا 100 سال یا 200 سال یا کمتر و بیشتر گناه بکند و برای ابد بسوزد. جوابش این است که در مسئله اولا روشن شد که جزا عین عمل هست، یعنی همون عمل بد به صورت کیفر در می آید. این یه مطلب. اعمال هم دو قسمن، یک قسم اعمال جاره هست، یک قسم اعمال جانه و اعتقاد قلب. اعمال جاره سال و ماه برمی دارد، یعنی می شود گفت اون شخص 70 سال یا 100 سال گناه کرد، معصیت کرد و مانند اون. ولی اعمال جانه و قلب تاریخ بر نمی دارد، زیرا یه امر ثابت دائمی خواهد شد. اگر چنونچه این اعمال زمینه کفر را فراهم نکند، شخص کافر و منافق نباشد، خدا را قبول داشته باشد و قیامت را قبول داشته باشد، این هر اندازه هم انسان شقی باشد مخلد نیست، بالاخره بعد از احقابی از عذاب نجات پیدا میکند. حالا چه اندازه است خدای سبحان میداند، تا شفاعت چه گروهی شامل حالش بشود و مانندیان. بنابراین مسلمین مطلقا، اونا که مسلمانه، و همچنین موحدین، اونا که خدا و قیامت و وحی و رسالت این اصول کلیه را پذیرفتن و قبول دارن و نور توحید در اینا هست، اعتقاد به معاد هست، اعتقاد به وحی رسالت هست، از هر گروهی از هر ملتی که باشن، هر اندازم گناه بکنن مخلد نیست. اینها به برکت اون نورانیتی که دارن سرانجام آزاد میشن. بحث خلود درباره این گروه نیست. و اونهایی هم که کافرن و کفر را به ارث محیط بردن و یک کافر مستضعفن، یعنی استضعاف فکری دارن، تبلیغات اسلامی به سراغ اونها نرفته یا درست قدرت تشخیص نداشتن، اینها یا معذب نیستن یا اگر معذب باشن چون مرجعون لامر اللهن، اینا مهر نجاتن، اینا هرگز مخلد نیستن. مخلدین در نار کسانی هن که به حدی برسن که جعدو بها و استیقنتها انفسهم، یعنی این کافر لجوج که حق برای او روشن شد معذارک نپذیرفت، معجزات انبیا را دیدن نپذیرفتن، براهین عقلی برایشون تثبیت شد ولی نپذیرفتن، بعد از روشن شدن حق حقیقت را نپذیرفتن، اهل لجاج و اناد بودن. به تعبیر قرآن تنذر بهی قوما لدا، اینا جز انسان علد الخصام و امثال ذلک بودن که بعد از تمام شدن حجت بالغه حق معذارک انکار کردن. اینا هم که اهل خلودند و مخلدند، این گروه که مخلدن چون هیزم جهنم خود این گروه هم، مواد آتش زای جهنم خود این گروه هم، و فرض ندارد این از جهنم بیرون بیان، یا فرض ندارد که ما بگیم ظاهر آیات این است که خالدین فی ابدا، یعنی اینا همیشه در آتش هستن. خب وقتی آتش از بین رفت اینا هم از بین میرن. گاه انسان ممکن این چنین بگوید که از آیات قرآن استفاده میشود که کفار ابدا در آتشن، ولی آتش ابدی نیست، آتش بعد از چند قرن خاموش میشود اینا هم از بین میروند. خب اگر کسی عذاب را این چنین خیال کرد که یک سلسله هیزمای از خارج میارن و این هیزمای افروخته را به صورت جهنم تصویر کرد، بعد یه عده‌ای رو از خارج می آورند در این هیزمای افروخته قرار میدن، این ممکن است بیندشد به اینکه بالاخره هیزما تمام می شود و کفار چون آتش نیست و نار خاموش شد بالاخره اینا عذاب نمی بینن و با آیات مرافات ندارد، برای اینکه آیات قرآن می گوید به اینکه اینا تا آتش هست اینا هستن، اینا دائما تو آتشن. خب اگر کسی گفت فلون شخص به حبس ابد در زندان محکوم شد، حالا زندان خراب شد و زندان از بین رفت، دیگه اون شخص عذابی نمیبیند برای اینکه زندان از بین رفت. حالا اگر کفار در آتشن و آتش ابدی نیست، صادق است که انسان بگوید اینا ابدا در نارن، یعنی مادامی که نار هست اینا هستن، اگر نار برطرف شد اینا دیگه نیستن. خب نار چگونه از بین میرود اگر خود این شخص هیزم است و خود این شخص هم ماده منفجره است که دعب آل فرعون، چون مسئله خلود مخصوص این گروه است. گرچه جهنم پر می شود لعن لعن جهنم من الجنت و الناس اجمعین، اما شما در جریان ماه مبارک رمضان در سایر لیالی می بینید که خدای سبحان هزارها نفر را هنگام افطار آزاد می کند. خب اینا کسانی هستند که مخلد در نار نیستن، اینا کسانی هستند که اعتقاد توحیدی داشتن، به مبدأ و معاد معتقد بودن، اون زیربنای الهی در اینا بود، منتها گرفتار معاصی بودن. این البته معذبن و مرتبی که پس از دیگری آزاد میشن. اما آل فرعون چطور که خدا اینها را به عنوان وقود نار میداند؟ در دو جای قرآن فرمود قیامت اون مواد سوخت و سوز و آتش زایش خود انسان است. اگر ماده سوخت و سوزش خود انسان است، ماده آتش زاش هم خود انسان است. خب این هر جا باشد شعله است، مرگم که دیگه در اونجا نیست، مگر تو قیامت. بعد از اینکه بساط قیامت پهن شد، حسابها بررسی شد، بهشتی ها به بهشت رفتن، جهنمی ها به جهنم رفتن، مگر کسی میمیرد؟ در اونجا مرگ را میمیرانند، مرگ مرده است. و اون هم به عنوان تشبیه معقول به محسوس آمده است که موت بین الصفین به صورت یک کبش املع در میاد، او رو ذبحش میکنن، کسی نمیمیرد که. خب اگر شخص خودش هیزم است، یک، خودش ماده سوخت و سوز آتش زاست، دو، خب برای ابد میسوزد، و سرش این است که این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، انسان چه کند؟ این که هیزم بیرونی نیست. حالا برفرض کسی در خلود کلما نزجت شک کرد، در خلود نار الله الموقده التي تطلع على الافئده چه میکند؟ اونجا هم جای توبه نیست، چون توبه عمل صالح است و دنیا جای عمل است، اونجا که جای توبه نیست. اگر جای توبه باشد که میشه دار تکلیف، گرچه عذاب را دیدن پشیمانند، ولی این ندامت برای اونا حسرت است، نه ندامتی یک انسان تائب میکند که سرپل رحمت باشد. یه وقت انسان پشیمان میشود، این پشیمانی او زمینه توبه را فراهم میکند، این مقدمه رحمت است. یه وقت یک ندامت آمیخته با حسرت است، خدا میفهمد و اثر رو ندامت لما رعب العذاب. ولی همین گروه اگر از جهنم بیرون بروند باز همانند که بودن، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ما برفرض هم برفرض محال اینا را از جهنم آزادشون کنیم بریم دنیا، باز همون آل فرعون که بودن هستن. خب اگر کفر رسوخ کرد، اگر رسوخ نکرد، این مشمول رحمت میشود بعد از احقابی از عذاب، از بحث خلود بیرون است. بحث خلود درباره افرادی مثل آل فرعونن، کسانی که جعد و بها وستیغنت ها انفسه، نه اونها که دسترسی نداشتن یا به امید شفاعت یا توبه و مانند اون دست به گناه می زدن، نه اونا که به هیچ مبدعی، به هیچ معادی، به هیچ وحی و رسالتی بعد از قیام حجت بالغه بازم سر نسپردن، اینها را خدا می فهمد که اینا هیزم هست. خیلی خوب، و هم القاسطون فکانوا لجهنم حطب. خب هیزم اگر بخواد مشتعل بشود یه ماده منفجره می خواد. ماده منفجرش چیست؟ وقود جهنم چیست؟ وقود جهنم همون سنگهای بت‌هاست و همین انسانهای بت‌ساز و بت‌فروش. فهمود که دعب آل فرعون اینا وقود نارن، فتقو نارن که وقودها الناس والحجاره، یا فرمود فتقو نار التی وقودها الناس والحجاره، یکی در سوره مکی است یکی در سوره مدنی، یکی با الف لام یکی بی الف لام. اون که در مکه نازل شد در اوائل بود، هنوز شناختش نشده بود، بی الف لام است. فهمود فتقو نارن که وقودها الناس والحجاره. اونی که در مدینه نازل شد در سوره مبارکه بقره که بحثش قبل از گذشت، همون فتقون نار التی، این نار با الف لام ذکر، فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره. خب والا اگر وقودش خود فرعون بود این چی رو نجات پیدا کند؟ این هر جا برود شعله است. ندارد دیگه، نه اقرار یه فعل است و عمل صالح در قیامت فعل و عمل صالح نیست. مثل انسان خوابیده، یه انسان بددهن تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه، سرش اینه ملکه شده برای او. الان مگر ما میتونیم اینجا دروغ بگیم؟ در این محضر و مشهد اینجا دروغ جدش متمشی نمیشود. قیامت که عالم شهادت است دروغ فرض ندارد، اما همین بت پرست اون روز دروغ میگه، میگه من با اینکه همه اعضا و جواره شاهدن، با اینکه بت پرستی او مشهود است، میگن ما که بت پرستی نکردیم، که خدا به پیغمبرش میفرماد که انظر کیف کذب و علی انفسهم، ببین چی دروغ میگن. یعنی جد متمشی نمیشود. مثل یک کسی که به فحش عادت کرده زیر شلاق تعذیرم که قرار میگیره باز به فحش میگه، این عادت کرده به بدی، اونجا هم عادت کرده به دروغ. در همین سوره مبارکه جن آیه 15 فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، در همین سوره آیه 23 این چه آمده است: الا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. این نار را خدا همه ابعادش رو معرفی کرد، هم مواد خام را معین کرد که چیه و هم اون ماده سوخت و سوز و انفجاریش رو مشخص کرد چیه و هم محصول برخورد اون مواد خام با این ماده های انفجاری. فبود سمت فنار یسیرون، اگر خود این ماده منفجر شد خودش مشتعل می شود. در یک جا فرمود اینا حطب هست، در یک جا فرمود اینا وقود هست، در جا دیگه فرمود اینا مسجور هست. فبود سمت فنار یسیرون، خب این چجوری از جهنم بیرون بیاد؟ چه دلیلیست به اینکه جهنم تمام می شود؟ این یک، که انسان بگوید خالدین فیها ابدا منافات ندارد به اینکه عذاب مخلد نباشد، برای اینکه این آیات دارد که اینا ابدا در جهنمن. خب تا جهنم هست اینا هستن، وقتی جهنم بساطش برچیده شد اینا دیگه نیست. چون خود خدای سبحان فرمود دیگه مرگ بساطش برچیده شد، خب هم موت است. نابودی که اصلا چیزی نیست که موجود نابود بشود، خودش فرموده من نخواستم، خودش فرموده که خلود است، جاودانه است و مرگ را هم میمیرانم. این که مرگ را میمیران یعنی انتقال تموم شد، دارالقرار است. اگر یه چیزی عبور بکند چه دیگه دارالقرار نیست. خدای سبحان دنیا را که معلوم نیست چند میلیارد سال طول کشید یا میکشد، اینا دارالقرار نمیدونه، اینا دار عبور میدونه، آخرت را دارالقرار میدانه. والحمد لله رب العالمین.